عمد و قول میاد گفتار عارفان رو اینجا برای ما در واقع مطرح میکنه. حالا عارفی مثل علامه طباطبایی، عارفی مثل آیت الله بهجت، خب اینها یک رویه و یک سیره رو در واقع، یا حتی جنس عرفان علوی که ما داریم، جنس عرفان نبوی که ما در واقع داریم، نه از نوع این عرفان‌های دم دستی بشر ساخت رو عرضه می‌کنم، اون عرفان نشأت گرفته از اصالت اون مکتب و دینی که وجود داره، ما رو به یک گفتگویی می‌رسونه که اون گفتگو پایه اصلیش شناخت از مسیر اخلاقه. شما همه سرمایه اجتماعی رو پهن کن، جدال کجا پیش میاد؟ منازعه کجا پیش میاد؟ مفاهمه کی شکل میگیره؟ جدال احسن زمانی مفاهمه قطعی رو در پی داره که گزاره‌های اخلاق جلوتر از خیلی از موضوعات خودش رو اثبات کرده باشه و نشسته باشه. برای همین ما در مناظره‌های انتخاباتی میگیم نگاه نکن کی بیشتر جیغ و داد میکنه، ببین کی بیشتر اخلاق رو رعایت میکنه، چون قرار سکانی رو در اختیار بگیری که اگر تو اون سکان اخلاق بنمایش نباشه مسترش تفرعونه، قصه رو تمام میکنه، یعنی چیزی بله. باقی نمیذاره بله. اون وقت میرسه به جایی که انا ربکم میزنه طرف اصلا، که آقا تو تهش تو یک محصولی، من حتی نمیگم تو یک مخلوقی، میگم تو یک محصولی در این جامعه، که حالا اگر رسیده باشی به فاز مفاهمه بین خودت و اون مکتب میتونی بگی من مخلوق خداوند تبارک و تعالی، و الا به لحاظ عرفانی تو حتی خودت رو مخلوق هم نمیتونی بدونی، چون اینقدر نزول کردی، اینقدر سطحت رو در واقع آوردی، از اون اشرفیت آوردی به در واقع این مرحله رسوندی. پس اگر شناخت و اون ادراک رسیده باشه به مرحله احسن، اون احسن بنمایه شده باشد اخلاق، ما اصلا مفهومی تحت عنوان منازعه پیش نمیاد، اصلا معارضه پیش نمیاد، از همون یکی یکش مفاهم است. خداوند زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا رو خلق کرد بر اساس مفاهمه بود، چه شد که شیطان وارد این فضا شد؟ چه شد که شیطان وارد فضای مجادله شد؟ وارد فضای منازعه شد؟ وارد فضای اون غیر مفاهمه شد؟ علتش این بود، اون رابطه بین حمد و قل رو نیومد تفسیر احسن و اخلاق بکنه. خب حالا رسانه‌ای که یا رسانه‌هایی که در رابطه بین خودشون و سرمایه اجتماعی وارد جدال احسن نمی‌شوند، یعنی بنمایه اخلاق رو رعایت نمی‌کنند، متوجه نمی‌شوند که در جمهوری اسلامی، در انقلاب اسلامی، یعنی اون پس اون خود جمهوریت و انقلاب هم فی نفس مهم نیست، این که تو چه جمهوریتی بر اساس کدام مکتب و چه انقلابی بر اساس کدام مکتب رو درش به عنوان رابطه انتقال یا تولید پیام داری ازش صحبت میکنی مهمه. اگر وارد حوزه رابطه درک صحیح از حمد و اون قول نشوند، شروع میکنند به تولید گفتمان موازی. گفتمان موازی وقتی از اون فضا فاصله گرفته، به همون نسبت داره به شرک نزدیک میشه،
یعنی از فضای اخلاق پایه،
وقتی از فضای احدیت داره فاصله بله. میگیره، یعنی از درک گفتمان بین الحمدلله رب بله. العالمین و قل هو الله احد فاصله میگیره، داره به مرحله شرک نزدیکتر میشه، اونجایی که میگه این منم که مهندسی جامعه دستمه، این زدن انا رجل
بله،
یعنی در حوزه تقیدیش ما میگیم آقا به جای انا رگو نحنو، اصلا عرفا همیشه نمیگن من این کارو کردم، میگن ما این کارو کردیم، این کلمه ما کلید واژه اون عرفان حقیقی است، ما بله. اینجا تفسیر هرچه که هست اوست. و این او، این هویی که ما داریم میگیم، اطلاقمون فقط خداوند تبارک بله. تعالی است. بنابراین وقتی وارد این حوزه میشیم، رسانه ای که آرام آرام مشرک میشود، یعنی خودش رو در کنار خدا تولید کننده میداند، یا به تعبیری رب الوجود بالاخره یک موضوعی تلقی میکنند، به همون نسبت گفتمان جامعه رو از مفاهمه احسن وارد آرام آرام مجادله و منازعه میکند
که رو به سوی چیزای دیگر میره.
حالا این رسانه میتونه مدیا باشد به تعبیر امروز ما، میتوند نفر باشد، میتوند تفکر باشد، میتوند ابو سفیان باشد، میتواند عمر سعد باشد، میتونه بی بی سی باشه، میتونه بعضی نشریات و رسانه های داخلی ما باشه و قصه لحاظه، یعنی هر کدوم اینها میتونه تو این حوزه باشه. بنابراین اونجایی که ما وارد مفهوم منازعه یا تبدیل اون پیام احسن به پیام غیر احسن و ورود به حوزه منازعه و مجادله و اینها میشیم، آرام آرام جاییست که داریم از اون اصالت منبع به عنوان نقطه کانونی عملیاتمون یا نظریاتمون در واقع داریم ازش فاصله میگیریم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
اینجا دوتا موضوع پیش میاد در حوزه مخاطب. یک مخاطب پذیرنده رو ما اینجا شاهد هستیم و یک مخاطب مبارز رو شاهد هستیم. مخاطب پذیرنده مخاطبیه که عام است، اهل تأمل و تعمق و تفکر هر ستاش نیست، برای همین میپذیره، از یه جایی به بعد رها میکنه، چون وفاداری بر اساس تأمل و تعقل نیست، بر اساس اقتضا، و اقتضا هم امکان داره هزار بار در طول برهه زمان تغییر بکنه. اما مخاطب دوم میشه مخاطب مبارز. اینجا مخاطب مبارز بر اساس تعالیم تاریخی سه دستند، سه دسته نامبارکن و یک دسته مبارک. اون دسته مبارک میشه مبارز مجاهد متشرع، اون سه دسته نامبارک میشن ناکسین و مارقین و قاستین. هر دو طیف مبارزن، اما مبارزه با مبانی جدال احسن به نسبت مبارزه بر اساس منابع غیر اصیل منبعث شده از تعارض و تمارض و بالاخره موضوعات دیگه، تازه سفارایشون شروع میشه. حالا رسانه ها این وسط نه بر اساس رابطه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه بر این اساس،
بله،
که بر اساس راه ضالین شروع میکنند به طیف بستن. به جای دیدن حق و انتخاب حق، دیدن حق و انتخاب کردن ناحق رو میذارن در دستور کار. از اینجا بعد گفتمان مفاهمه داره تبدیل به گفتار و گفتگوی 100% منازعه و مجادلهی میشه. ما منافقین چجوری پدید میان؟ از اصرار ورزیدن بر مجادلهی که کاملا ناآگاهانه نسبت به منابع. بله، شما گروه فرقانی که نگاه بکنید همشون نهج البلاغه میخوندن، قرآن میخوندن، خود منافقین هم همینه، ولی تفسیری که سازمان منافقین ملعون دارند از قرآن، از احادیث، بر اساس اون اطلاعات غلط، اصرار بر در واقع اون مفهومی تحت عنوان اشتباهات برداشتی و حالا تفسیر هرمنوتیکی به تعبیر امروزی، و از همه مهمتر نفاق در عمل کرد به نسبت اصالت منابع هستش. برای همینه که ما میبینیم نماد بارز تبدیل گفتمان مفاهمه‌ای به گفتگوی مجادله‌ای خود منافقینن، که به کرات هم در قرآن ازشون، حتی کفار رو قرآن نمیگه، یعنی اینجا اختصاصا به منافق اشاره داره،
کسایی که با دیدگاه هرمنوتیک خودشون یک بار یک خودفهمی انجام میدن ولی برای گروه خودشون میگن این خودفهمی که من انجام دادم همه معتقد به همین باشن.
احسن، حالا حساب کنه همین رویه نفاق بشود رفتار، بشود سازمان رفتاری، بیاد در فرد و تجلی پیدا کنه، بیاد بشه در بشینه در رسانه.
یعنی اینجا افول سرمایه اجتماعی رو ما خواهیم داشت.
اینجا یعنی سقوط قطعی رسانه ها. اصلا سرمایه اجتماعی تازه مرحله بعدش. شما وقتی که این ادبیات و این گفتار، این گفتمان تبدیل به این گفتگو شد و نشست، نتیجه طبیعیش افول یا کاهش سرمایه اجتماعی. اصلا شما هیچ کاری مکان سرمایه اجتماعی خودش کاهش پیدا میکنه چون اصلا جنس بستر متفاوته. برای همین ما میگیم خیلی باید مراقب بود که در گفتگوی مفاهمه این تا مرحله گفتار گفتگوی مجادله ای مرحله کوفی سازی اندیشه، کوفی سازی سازمان رفتار و کوفی سازی محیط رزم و مبارزه شکل نگیره، که اگر این اتفاقات بیفته خب اصلا مسئله دیگه وارد یک فضای دیگه میشه که من متوقف میکنم که تصدیه کلام نکرده باشم. به خدمت
آقای شما خیلی ممنونم، متشکرم. من فقط یه سوالی رو بپرسم. یه جایی رو حضرت عالی فرمودید که اخلاق پایه مفاهمه و جلوگیری از منازعه و مجادله است. بله. یه بحثی پیش میاد تحت این عنوان که اگر مناظره مبتنی بر اخلاق برای حصول مفاهمه باشد، این یه بحث درستیه. اگر نباشد، اینجا دو تا بُعد رو هست، یکی اون گروهی که دارن مناظره میکنن، یکی اون به قول معروف پشتوارهی که داره این مناظره رو هدایت میکنه. کیا الان چی کار میکنن؟ نه، آیا اونایی که دارن مناظره میکنن باید آموزشی میدیدن که مناظره مبتنی بر اخلاق بکنن؟ که اگه آموزش ندیدن که خب خیلی بده، باید، چون قدرت مفاهمه قدرت خیلی بزرگیه، اینو باید بشه. اینجا این سوال پیش میاد. حالا من قصدم این نیست که بگم این سوال الان حضرت عالی بخواید پاسخ بده آقای دکتر داودی، ولی گفتم این به عنوان یک چالش ذهنی میتونه بله قابل طرح باشه. ما در خدمت جناب دکتر بیت مشعر هستیم، با توجه به اینکه تمرکز اصلی آقای دکتر روی موضوع شناخت صحیح مخاطب بوده با شاخصهای قرآنی، در ادامه موضوع در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم. حالا در ادامه مثلا صحبت هایی که راجع به شناخت صحیح مخاطب هست، میخوام بگیم وظیفه رسانه اینجا چی هست. یعنی ما گفتیم گام اول شناخت صحیح مخاطبه، وظیفه رسانه در این نوع نگاه ذکر است. رسانه در این نوع نگاه ها جناب دکتر داد مذکره، خداوند فرمود که فذکر انما انت مذکر، میفرماید که شما وظیفت این هستش که مردم پیام رسانی بکنید، مسئولیت اجتماعی اینه که برسونی. یه تبصره میزنه، لست علیهم به مسیطر، شما ای پیامبر من خیلی نگاه عجیبی، سلطه‌گر بر مردم نیستید، انما انت مذکر، شما فقط ابلاغ بکن، رسالتو انجام بده، ساعت اجتماعتو انجام بده، بقیه حق اینو نداری که بگی که من بر شما مسلطم، جز اون به صلاح نگاه اول باشم.
مدل فرعونی نمیتونی باشی.
بله. در جای قرآن کریم هم فرموده که شما فقط ابلاغ رسالت کن و مردم این. بله. بنابر این نکته اول،
بلغ به ما انزل
الیک. آقای دکتر عزیز خیلی مهمه، آقای دکتر داوودی، پیامبر اکرم یک نفر میفرسته یمن مخاطب شناسی و میگه اینا رو هدایت کن به اسلام. بعد از یه مدتی بازخورد میگه رسول الله، میبینه خیلی توفیق حاصل نشده، برمیگردونه یک جوانی به اسم معاذ بن جبل رو میفرسته. جوان بهش میگه، یک جمله هم بیشتر بهش نمیگه، میگه یا معاذ علمهم کتاب الله، برو قرآن نشون بده. منظور از قرآن فتح کسر نیست.
بله.
منظور قرآن، تعلیم قرآن، ارائه شاخصهای توسعه انسان قرآنیست، ارائه شاخصهای توسعه اجتماعی از دیدگاه قرآنیست. آقای دکتر ما یک کاری انجام دادیم در حوزه ارائه شاخصهای توسعه اجتماعی در غرب و در قرآن کریم. تمام شاخصهای توسعه اجتماعی در غرب رو احصا کردیم، یعنی شاخص مربوط، شاخصهای توسعه اجتماعی در سازمان ملل، در نشست کوپنهاگ، در نشست دهلی نو، در تمام نشست ها رو اینا رو در آوردیم.
بله.
مثلا شدن چیز حدود 70-80 شاخص،
همه متفاوت هستن، با دیمانسیونای مختلف.
بله.
هستن.
مشترکاتشون تقریبا جناب آقای دکتر 35 تا شد.
بله.
این 35 تا رو ما احصا کردیم، یه گوشه گذاشتیم. نوع کار ما تفسیر استنتاقی است. تفسیر استنتاقی است. یعنی چی؟ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که این قرآن به استنتاق بکشید، مسئله محوره.
بله.
مسائلتون بر قرآن عرضه بکنید. منظور این نیست که شیمی از قرآن در بیارید، فیزیک از قرآن. شما مسائل روتون بر قرآن عرضه بکنید. و ما این 35 شاخص بر قرآن عرضه کردیم، گفتم یا کتاب الله، آیا اینا رو قبول میکنید؟ قرآن فرمود که مثلا این تعداد رو بنده کامل قبول دارم، این تعداد رو کامل رد میکنم و این تعداد رو مشروط قبول میکنم.
ساعت 24:01.
مثلا آموزش به عنوان شاخص توسعه اجتماعی در دنیا الان خیلی رسمه. قرآن کریم گفت اصلا اصل من، اصلا کلمه اول نزول قرآن من آموزش اقرأ بسم ربک الذی خلق. اصلا ما سوره داریم میگه الرحمن علم القرآن، اولین معلم قرآن خدا، خود خداوند تبارک و تعالی است. اما بر آموزش یه تفسیری وجود داره که تزکیه بر آموزش مقدمه، پرورش بر آموزش مقدمه، یعنی ساختن انسان اخلاق مداری که حضرت عالی و آقای دکتر داودی به درستی اشاره کردن اصله و بعد آموزشه. بنابراین در کنار آموزش وجود تذهیب، اون خیلی اصل کار. این نکته اول. نکته دوم، مثلا عرض کنیم که از شاخص ها در آمده، جناب آقای دکتر خداوند تبارک و تعالی فرمود درآمد خیلی مهمه، اصل در توسعه، اما درآمدی که نتیجه حاصل هر کاری نباشه، مثلا از مخدرات مرفوضه، اصلا قبول نمی کنم. درآمد حاصل از مثلا ربا رو کامل من رد می کنم. یه شاخص های. این نکته دوم، یعنی گام دوم. گام سوم پرسید پس آیا الان کتاب الله، آیا شما شاخص هایی در حوزه توسعه اجتماعی که توسعه فردی و انسانی هم زیر مجموعه اشه که مسئولیت شما توش هست،
بله،
آیا شاخص هایی دارید که غرب ندارد؟ حالا غرب که عرض بکنم یعنی جهانی که حالا شرق و غرب شامل میشه و دیدیم اصلا، حالا من مثلا با سواد کم خودم این کار رو انجام داده، دیدیم اصلا اوج عظمت اونجا استاد قرآن چیزهایی ارائه کرده که اگر مسئله محوره، اگر ما به عنوان مسلمان اجرا میکردیم مشکلات ما حل میشد، مسئولیت شما حل میشد. آقای دکتر من اینو مشخص خدمتتون عرض بکنم، ما الان در جامعه فقر داریم،
بله،
مسئولیت اجتماعی رسانه دنبال هستش که مشکل فقر رو حل بکنه، با این صحبت میگه فقر قرآن کریم خیلی ساده حل کرده. قرآن کریم یک شاخصی اعلام کرده که حالا ما اسمش رو گذاشتیم کلان شاخص انفاق. این انفاق میگه شما اگر انفاق بکنید تمام مشکلات حل خواهد شد. این انفاق شامل خمس میشود، شامل زکات می شود، شامل صدقه می شود، شامل وقف می شود، شامل قرض الحسنه می شود. همه اینها رو با سیستمی که قرآن کریم، سیستم شبکه‌ای که قرآن کریم تعریف کرده اگر اجرا بکنه، این یک مسئله مهمی است، مسئولیت اجتماعی که رسانه اینو که باید تعبیر بکنه، این قابل حل. بنابراین میخوام خدمتتون عرض بکنم یکی از شاخصهای اصلی رسانه در بعد مخاطب شناسی ذکر هستش و رسانه به عنوان مذکر باید به رسالت خودش عمل بکنه. گام دوم جناب آقای دکتر شناخت صحیح از نیازهای مخاطبه. علاوه بر شناخت صحیح مخاطب، نیازهاش هم باید شناخته بشه. مهمترین و ضروریترین نیاز انسان آگاهیست، علمه. و اتفاقا اونایی که ضد انسان هستن، اسمشو بذاریم شیاطین انس و جن، همواره در صدد مسدود کردن این آگاهی هستن. دو تا کار انجام شده، یکی در جاهلیت اولیه و یکی در جاهلیت مدرن. در جاهلیت اولی گفتن از پس قرآن بر نیومدن. آقای دکتر داوودی، قرآن از لفظ، یکی از تفاسیر الف لام میم حروف مقطعه، الف لام میم صاد قاف کاف، یعنی این که من قرآن از همین کلماتی که درست کردم که شما اون زمان که قرآن نازل شد، جناب آقای دکتر اینها میگن بی سوادن، ولی اینها اهل علم، اهل شعر بودن، اهل علم بودن. اینا کسایی بودن که کنگره شعر سالانه داشتن، اشعار مهم و برنده اون جشنواره رو با آب طلا می‌نوشتن، به اسوار کعبه آویزون می‌کردن. این معروف معلقات سب، معروف معلقات سب 14 قرن پیش بوده، الان در رشته دکترای دانشگاه تهران و بزرگترین دانشگاه ایران و جهان دارن تدریس میشن اینها. یعنی شما می‌خواید دکترا قبول بشید تو کنکور این معلقات سب باید بلد باشید، اینقدر از لحاظ ادبیات قوین. قرآن اینا به تحدی میاره، میگه بابا شما که شاعرید معلقات سب دارید، من این قرآنم الف لام میمه، اگه راست میگید مثل قرآن بیارید. این خیلی واضحه. بنابراین میخوام خدمتتون عرض کنم که گام اول تو جاهلیت اولیه از پس قرآن بر نیومدن. اون وقت چیکار کردن آقای دکتر داودی؟ به مردم میگفتن سردر ورودی مکه میستادن، میگفتن که یک شخصی هست ساحره، حرف که میزنه شما رو سحر میکنه، تو گوشتون پنبه بذاره که حرفش نشه.
بله.
خداوند تبارک و تعالی اینو ذکر کرده، اینو آورده، فرموده و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، به این قرآن گوش ندید، و القوا فيه لعلكم، به هر حال این خیلی مهمه، کافران گفتن گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال بپا کنید.
آیا اینا جز گروهی میشن که مغرضین خطابشون میکنی؟
اینها شاید مغرض باشن،
بله،
مشرک هستن، کسایی هستن که منافعشون به خطر افتاده.
شاید میخوام بگم قدرت فهم دارن ولی فرصت فهم بهشون نمیدن.
خیلیاشون اینجوری بودن. اینها یه گروهی تشکیل دادن یکی از بزرگای شعرهای بزرگشون فرستادن گفتن آقا جان تو برو تو بزرگ شعر ببخشید حالا به این لفظ این محمد چی میگه؟
بله.
صلی الله علیه و آله رفت و شنید و برگشت گفت بابا این نه شعره نه نثره نه نمیفهمم چیه ولی یه چیزی بهتون میگه این قول بشر نیست انسان بله. حرفا رو نزده نمیفهمم چی میگه آقای دکتر این استاد الاساتید بنابراین نمیتونیم بگیم اینها واقعا بی سوادن مغرضن یه بخشم که بخش عذابش اینه که منافعشون به خطر افتاده یه نفر اومده گفت آقا برده با شما یکیه اینا نمیتابن اینا ملع هستن اینا کسایی هستن که فرعونوار زندگی میکردن حالا این نفر اومده گفت آقا بردت با تو یکی قبول نمیکنه بنابراین یک جاهلیت کهنه دنبال این هستن که شما ندونید و جاهلیت مدرن با یورش اطلاعات به روح و روان انسان ها اونها را از درک حقیقت باز می‌داره. من یه نکته بگم، یه جمله بگم. جاهلیت کهنه در صدد بوده تا انسان نداند، اما جاهلیت مدرن در صدد هست که انسان ها ندانند که نمی‌دانند.
همون شعر مشهور.
بله. اینقدر آقای دکتر اینقدر معلومات در رسانه‌ها امپراتوری‌های بزرگ رسانه راه اندازی می‌کنن و این حرف معروفه که هر دروغ هر چه بزرگتر.
بله، تو کتاب سینو هم نوشته باورش بیشتر.
باورش بیشتر. بنابراین بمباران اطلاعات میکنن جاهلیت مدرن یعنی مدرن امروز پیام های شیطانه حالا به هر حال از زبان خیلی از این رسانه ها اعلام میکنن و بنابراین ما با دو نوع جاهلیت یک جاهلیت کهنه که دنبال این هستش که انسان ندونه و قرآن کریم اینها رو به شدت تخطئه میکنه جاهلیت جدید هم که نمیگه شما نباید بدونه اما یه کاری میکنه که واقعا نمیدونه حالا اسمش وزار امپراتوری های بزرگ حضرت بله. آقا هم چندین بار فرمایش داشتن که این امپراتوری های بزرگ رسانه کارهای انجام میدن که به اصطلاح حقیقت رو دروغ جلوه میدن
خیلی متشکرم تشکر میکنم از جناب دکتر بیت مشعلی که در خصوص ادامه موضوع خودشون یعنی بحث شناخت صحیح مخاطب و شناخت صحیح از نیازهای مخاطب در حقیقت موضوع رو واکاوی کردن و رسیدیم به اونجایی که ما یک جاهلیت کهنه داریم و یک جاهلیت مدرن که امروزه با کمک رسانه خیلی قوی تر داره ظاهر میشه و در حقیقت نوع جنگ شناختی امروز چون جنگ شناختی خب قبلا هم بوده و امروز داره به صور مختلف و مدرنی ارائه میشه خیلی متشکرم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های دو بزرگوار جناب آقای دکتر بیت مشعلی و جناب آقای دکتر داوودی در خصوص بحث مهم مفاهیم مربوط به منازعه، مفاهمه و مجادلات صحبت کردیم بحث در این قالب شکل گرفت این بحث از اونجایی که واکاوی مفصلی داره و به هر حال مورد توجه هست ما در برنامه بعدی از مجموعه برنامه‌های ساعت 24 یک دقیقه هست انشالله به فضل الهی به ادامه موضوع خواهیم پرداخت از شما التماس دعا دارم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه بعدی خدا نگهدار
حتی فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که شنیدید ساعت 24:01، عنوانش بود، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم در حالی که 54 دقیقه از ساعت 16 رو پشت سر گذاشتیم. آرزو میکنیم که روزی برسه که ظلم و جنایت و آدم کشی و زورگویی